محمد سرور په استودیو کې ده او روستي خبری مجله وړاندې کوي. مهرباني وکړئ.
تشکر صالح جان. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز در مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی که در پایان نشرات امروز ما نشر می شود و حاوی گزارش های رویدادها و تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان می باشد. طوری که همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. پیش از این که به گزارش های خبری گوش دهیم، توجه کنید به اخبار ساعت از همکارم احمد جعفر احمدی.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید امیدوار است حذف نام‌های مخالفین دولت این کشور از لیست سیاه باعث تقویت تلاش‌های صلح در افغانستان شود. سازمان ملل متحد هشدار داده است شورشیان مسلح در پاکستان ممکن است وضعیت کنونی آن کشور بهره برداری سیاسی کنند. و کولومبیا و ونزوئلا امروز روابط دیپلماتیکشان را دوباره برقرار کردند. با عرض سلام مجدد به برنامه خبری این ساعت خوش آمدید. تلاش های ریاست جمهوری افغانستان به هدف بیرون ساختن نام های تعدادی از مخالفین از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان ادامه دارد. احمد ضیا سیامک هروی، معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که نام های 47 تن از طالبان را به خاطر حذف شدن از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در اختیار این سازمان قرار دادند.
تعدادی که دفعه پیشنهاد شده به سازمان ملل متحد که نامشان از لیست سیاه حذف بشه، کاملا یک موثریت لازم داره. به عنوان یک آغاز یک پروسه این کار انجام میدیم، گام باشه در جهت مساله ملی.
سازمان ملل متحد حدود یک هفته پیش نامهای 10 طالب و 35 فرد وابسته به گروه القاعده را از لیست سیاه حذف کرد. اجساد 4 کارمند آمریکایی مؤسسه IAM که هفته گذشته با 6 تن از همکارانشان در ولایت بدخشان کشته شدند، بعد از چاشت امروز به ایالات متحده آمریکا انتقال گردیدند. کتلین هایدن، سخنگوی سفارت آمریکا در کابل، با انتشار اعلامیه مطبوعاتی گفته از 2 آمریکایی دیگر که در این رویداد به قتل رسیدند، به اساس تقاضای خانواده‌هایشان در افغانستان به خاک سپرده می‌شوند. پنجشنبه گذشته اجساد 10 کارمند مؤسسه IAM در ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان به دست آمدند که مسئولیت این رویداد را هم طالبان و هم حزب اسلامی به عهده گرفتند. همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، شمار زیاد از باشندگان کابل به خاطر بلند رفتن قیمت مواد اولیه در این شهر شکایت دارند. نظر شماره از باشندگان کابل را در این مورد میشنویم.
فرض مثال ما بامیه گرفتیم، بامیه به روزه پیشتر کیلوی 30 روپه بود، امروز کیلوی 40 روپه بود.
سابق ما یک برجی آردا میگرفتیم 850 روپه، حالا میگیریم 1050 روپه. 1.5 ساعت 2 ساعت در چیز تفاوت است.
این در حالی است که اتاق تجارت و صنایع افغانستان پیش از آغاز ماه مبارک رمضان گفته بود نمیگذارد قیمت مواد اولیه در این ماه بلند برود. مشروع مهمترین اخبار منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاه. نماینده خاص کمک‌های بشری سازمان ملل متحد برای پاکستان امروز هشدار داد که شورشیان مسلح با اجرای فعالیت‌های مختلف در میان بیجور شدگان داخلی ناشی از جاری شدن سیلاب‌های اخیر در پاکستان می‌توانند از این مصیبت به نفع خودشان سود ببرند. جن ماورس رپرت همچنان گفته است مخالفین می‌توانند از بیچارگی پاکستانی‌هایی که از خانه‌هایشان بیجور شدند بهره برداری سیاسی کنند. در این حال مورز یو گیلانیو، سخنگوی سازمان ملل متحد در پاکستان، امروز به خبرنگاران در اسلام آباد گفت که رسیدگی به وضعیت بیجور شدگان در پاکستان شامل اولویت کاری آنان می شود. نیازمندی عاجل سرپناه است. می دانم شماره از افراد گفتند که رسیدگی به این وضعیت طوری که انتظار می رفت سریع نبود و یقیناً که در چنین وضعیت ارسال خیمه ها به 14 میلیون بیجور شده ظرف یکی دو روز ناممکن است. فکر می کنم با در نظر داشت میزان و بزرگی این مصیبت رسیدگی به آن تا حد امکان خوب بوده است. ایالات متحده آمریکا به اتحادیه اروپا امروز هر کدام وعده کردند که با قربانیان این سیلاب‌ها به ارزش حدود 55 میلیون دلار کمک می‌کنند. در نتیجه جاری شدن سیلاب‌های اخیر در پاکستان 1600 تن هلاک شدند. سرانوالی یک محکمه سازمان ملل متحد که در خصوص ترور رفیق حریری صدر اعظم سابق لبنان تحقیق می کند، امروز خواست تا تمام شواهد مربوط به این قضیه باید به این محکمه واگذار شود. این درخواست بعد از آن مطرح گردید که رهبر گروه حزب الله ادعا کرد تصاویر برداشته شده از فضا را در اختیار دارد که دخیل بودن اسرائیل در قتل رفیق حریری را به اثبات می رساند. سارنوالین محکمه گفته است حسن نصرالله رهبر حزب الله باید هر نوع ثبوت را به آنان تسلیم کند. وی گفته است هر گونه ادعایی که بر اساس شواهد موثق صورت گیرد با دقت مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت. اسرائیل اتهامات رهبر حزب الله را مسخره آمیز خوانده و آن را رد کرده است. با آغاز تحقیقات سازمان ملل متحد در خصوص حمله مرگبار اسرائیل بر یک کشتی ترکی در نوار غزه، این سازمان تلاش میکند اسرائیل را نگذارد از دایره این تحقیقات بیرون شود. اما سازمان ملل متحد تأکید میکند که این مسئله به هیئت حقیقت یاب ارتباط میگیرد تا تصمیم بگیرد بررسی های جداگانه اسرائیل و ترکیه را چگونه تعقیب میکند. منشی عمومی سازمان ملل متحد به روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت روی این که هیئت حقیقت یاب سربازان اسرائیل را برای پاسخگویی احضار نکند توافق پشت پرده وجود ندارد. مقامات اسرائیل در مورد بیرون شدن از ترکیب این هیئت هشدار داده و گفتند به شرط شرکت در این تحقیقات سازمان ملل را پذیرفته بودند که این هیئت صرف بالای بررسی های اردوی اسرائیل اتکا کند، نه اینکه عساکر اسرائیل را مورد بازپرسی قرار بدهد. خبر اخیر این که کولومبیا و ونزوئلا امروز روابط دیپلماتیکشان را دوباره برقرار کردند. رئیس جمهور کولومبیا جان مانوئل سانتوس پس از ملاقات با همتای ونزوئلاییش هوگو چاوز از اعاده شدن روابط دیپلماتیک میان این دو کشور خبر داد. یک سال قبل بعد از آن که بوگاتا اعلام کرد به اردوی ایالات متحده آمریکا اجازه می‌دهد از 7 مرکز نظامی اردوی کولومبیا استفاده کند، هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا روابط میان دو کشور را در حال تعلیق گذاشت. این بود تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. از همراهیتان تشکر.
ساعت 6:38 دقیقه شام به وقت افغانستان. دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های تفصیلی این رویدادها و تحولات را در برنامه دنبال میکنیم. در حالی که دولت افغانستان از ملل متحد تقاضا نموده تا نامهای یک عده دیگری از رهبران طالبان را از لیست سیاه دور کند، سازمان عفو بین المللی می گوید طالبان و سایر گروه های مخالف دولت افغانستان باید به خاطر جرایم جنگی محاکمه شوند. سام ظریفی یکی از مسئولان این سازمان در این باره چنین می گوید.
اون چه سازمان عفو بین الملل درخواست کرده این است که دادگاه جرایم بین المللی به تمام جرائم در افغانستان نظر بندازه، نه فقط جرائم طالبان.
سفیر جهانی امریکا در امور زنان درباره وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی میکند. یک مؤسسه امریکایی در نظر دارد برنامه‌های تازه‌ای را به هدف پیشرفت صنایع دستی زنان راه اندازی کند. مقامات میگویند دو نفری که طرح حملات بمی را داشتند در یک مسجد فرا توسط بمبی که خود تهیه میکردند هلاک شدند. و سازمان ملل متحد برای سیلاب زدگان پاکستان صدها میلیون دلار کمک از جهانیان تقاضا کرده است. حکومت افغانستان خواهان حذف نام شمار از رهبران طالب از لیست سیاه سازمان ملل شده است. مقامات حکومت افغانستان آرزو دارند که با این کار تعداد از رهبران طالبان از مخالفت دست برداشته و به پروسه صلح خواهند پیوست. اما کارشناسان سیاسی به این نظرند که حذف نام آنایده از طالبان از لیست سیاه که عملا در جنگ درگیر نیستند کدام سهولت در ایجاد صلح نخواهد داشت. فیض الله قرداش گزارش دارد. با شرح بیشتر در این باره از کابل.
مقامات حکومت افغانستان به این باورند که حذف نام ده‌ها تن از رهبران طالب از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل یکی از راه‌های رسیدن به صلح و ثبات در کشور خواهد بود. سیامک ایروی، معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی، به روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان لیست نام 47 تن از طالبانی را که در حال حاضر بر علیه حکومت فعالیت ندارند به شورای امنیت سازمان ملل سپرده است. آقای هیروی میگوید حذف نام این طالبان از لیست سیاه شماری از طالبان را به خاطر پیوستن به دولت و صلح و ثبات ترغیب خواهد کرد.
تعدادی که دفعه پیشنهاد شده به سازمان ملل متحد که نامشان از لیست سیاه هست باشه کاملا یک موثریت لازم داره. به عنوان یک آغاز یک پروسه این کار انجام میدیم، گام باشه در جهت مساله ملی، یک گام دیگی هست در راستای از اینکه مخالفین ترغیب به تشویق بکنه تا به پروسه صلح برگردن و دیگه خونریزی انجام ندن.
قبل بر آن نیز سازمان ملل به تأسی از فیصله های جرگه صلح مشورتی اسمای 20 تن از طالبان را از این لیست خارج ساخته و گفته بود که تا هنوز اسمای حدود 120 تن دیگر در لیست سیاه موجود است. سازمان ملل میگوید زمانی اسم یک شخص از لیست سیاه حذف می شود که یک کشور تقاضای آن را نموده و 15 تن از اعضای شورای امنیت با آن توافق نمایند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم از کابل شنیدید که حکومت افغانستان خواهان حذف نام شماره از رهبران طالب از لیست سیاه سازمان ملل متحد شده است. مقامات حکومت افغانستان آرزو دارند که با این کار تعداد از رهبران طالب از مخالفت دست برداشته و به پروسه صلح خواهند پیوست. اما سازمان عفو بین‌المللی میگوید طالبان و سایر گروه‌های مخالفین مسلح دولت افغانستان باید به خاطر جرایم جنگی در این کشور محاکمه شوند. امنیستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین المللی این تقاضا را یک روز پس از آن انتشار داد که سازمان ملل متحد در آن گزارش گفت که تلفات ملکیان در اثر خشونت‌ها در 6 ماه اول سال جاری 31% افزایش یافته است. به گفته سازمان ملل متحد 72% ملکیان در حملات طالبان و سایر گروه‌های شورشی کشته شده‌اند. سازمان عفو بین‌المللی این تقاضا را در حال انجام می‌دهد که رئیس جمهور حامد کرزی تلاش‌ها برای صلح و مذاکره را با مخالفین مسلحش بیشتر از پیش افزایش داده و کشورهای غربی نیز از این تلاش‌ها حمایت کردند. قادر حبیب در همین موضوع با سام ظریفی مدیر بخش آسیا پاسیفیک سازمان عفو بین‌المللی مصاحبه انجام داده که میگوید
اون چه سازمان عفو بین‌المللی درخواست کرده این است که دادگاه جرایم بین‌المللی به تمام جرایم در افغانستان نظر بندازه، نه فقط جرایم طالبان، جرایم گروه‌های دیگه هم شامل این میشه. اما اونطور که اطلاعات خود سازمان عفو بین‌الملل نشون میده حملات طالبان و دیگر گروه‌های غیر دولتی بر سر مردم ملکی بسیار تشدید پیدا کرده. تقریبا 3/4 تمام تعداد کسانی که آسیب دیدن به خاطر این حملات کلن از طرف گروه‌های ضد دولتی بودن. و متاسفانه اونچه که ما می‌بینیم اینه که به نظر میاد که گروه‌های طالب و گروه‌های ضد دولتی استراتژیشون الان این شده که عمدن بر بالای مردم ملکی حمله بکنن. و به نظر میاد که این تصمیم گروه‌های غیر دولتی هستش که با کشتن و با حمله بر سر مردم ملکی با استفاده از ارعاب کنترل خودشون رو بیشتر بکنن و خب این کاملا یک جرم جنگی است.
بعضی ها به این باورن شما در حالی تقاضا را مطرح میکنین که تلاش ها برای صلح با گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان بخصوص طالبان بیشتر از پیش شدت یافته و این نوع تقاضا میتوانه سد در راه این تلاش ها باشه. شما چی فکر میکنین؟
تلاش های سیاسی باید در کنار مسائل نظامی و مسائل حقوقی پیش بره. اون چه که مهمه اینه که امسال بیش از سال پیش وضع حقوق بشر و خطر برای مردم افغانستان بیشتر شده و تلاش ها راجب صلح یا راجب مذاکره با طالبان و گروه های غیر دولتی به نظر نمیاد یک نتیجه داده باشه، از این لحاظ که وضع مردم عادی افغانستان بهتر نشده. از هیچ لحاظ به نظر نمیاد که طالبان یا گروه‌های دیگه غیر دولتی، حتی اونهایی که صحبت از صلح میزنن، دست از حمله به مردم ملکی برداشتن. و خب این تصمیم مردم و دولت افغانستان است که با چه کسانی میخوان مذاکره بکنن. اما وظیفه دولت و وظیفه سازمان عفو بین‌الملل است که نشون بده که و اعلام بکنه که جرائم جنگی شامل هیچ مذاکره ای نمیشه. کسانی که دستور دادن که به مردم عادی باید حمله بشه، اینها مجرم هستن و خب اینا باید به دادگاه کشیده بشن.
شما گفتین کسایی که مجرم هستن اونا به دادگاه کشانده شون و محاکمه شون. چی فکر میکنین که امی تقاضایی را که شما مطرح کردین به محاکمه کشانیدن طالبایی که به جنایات جنگی متهم هستن چقدر عملی است؟
ببینید، افغانستان بیش از 30 سال جرائم جنگی دیده و خب این مسئله جرائم جنگی فقط مسئله امسال و سال گذشته نیست. اما افغانستان وقتی قرارداد روم را امضا کرد به این دلیل بود که امید داشت دیگه جرائم جنگی در افغانستان دیده نشه و خب متاسفانه ما میبینیم که این جرائم دوباره در افغانستان به شدت ظاهر شده. نهایتا ما امید داریم که امکانش هست. ما امید داریم که چه گروه‌های غیر دولتی، چه گروه‌های دولت، چه گروه‌های خارجی، نیروهای نظامیشون، اینا شامل قوانین بین‌المللی هستن و ما انتظار داریم که ببینیم که اینا به دادگاه کشیده میشن یا نه. اونایی که در کشورهای غربی هستن به اصطلاح مثل ناتو، ما میتونیم اونا رو در دادگاه‌های کشورهای خودشون یا در افغانستان زیر سوال ببریم. اما اگر در افغانستان امکان نیست که به طالبان به اون صورت دسترسی پیدا کرد، این وظیفه دادگاه بین‌المللی است.
مصاحبه‌ای بود با سام ظریفی، یکی از مسئولان سازمان عفو بین‌المللی. این سازمان میگوید طالبان و سایر گروه‌های مخالفین دولت افغانستان باید به خاطر جرایم جنگی محاکمه شوند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. شنوندگان عزیز، همچنین شما می توانید که اخبار، مطالب تحلیلی و سایر برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما در اینترنت نیز مطالعه کرده گوش دهید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. دو نفر هنگام ترهریزی یک حمله انتحاری قبل از ظهر امروز در یکی از مساجد ولایت فرا کشته شدند. پلیس مولای مسجد و یک تن دیگر را به این ارتباط دستگیر کرده است. احمد شاه فطرت در گزارش از فرا جزئیات بیشتری در این باره دارد.
دو فرد انتحار کننده هنگامی که امروز صبح در یک مسجد در مرکز شهر فرا می‌خواست حمله انتحاری را ترهریزی کنند کشته شدند. با گفته مقامات امنیتی فرا، این دو فرد زمانی که می‌خواست مواد انفجاری را جاسازی نمایند، توسط مواد انفجاری خود به قتل رسیدند. یک تن از شاهدان عینی در محل رویداد نظر خود را به رادیو آزادی چنین بیان نمود:
اسما عبدالحمید محمود گاریگاری اور سر کوچه محمد دیدی که صدای شده که مفکر ما نشه که میشک بود اگر تئوری بود ما را نگوشن که ما به نگاه بکن نه افراد ملکی نجر خود طالب بود اینجا دست میخونده دیگه از کار شده داخل خوش شده از دیگه جا پنه ماده کار خوش شده او داخل وجوده کار خوش شده هدف اینه کی میگه دیگه جا کار میکرده یا کار جسدی میکرده پیش صدا کرد.
سمونمل محمد رحیم عامر جنایی قماندانی امنی ولایت فرا در زمینه هویت این افراد به رادیو آزادی گفت که تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد این افراد باشنده های ولایت فرا بوده و در همین مسجد به بهانه درس خواندن جا گرفته بودند. و در ادامه افزود:
به مسجد حاجی دکتر عبدالله خان دو نفر انتحاری مواد انتحاری با سکل ها جابجا میکرد، میخواست که داخل شهر شود و مردم بیگناه فرزند به قتل برسانند. در حال عیار کردن خود انفجار کرده بود، هر دو تا مرده بود. بعد از اون بود که ما ساحر تحت کنترل گرفتیم و امو ملای مسجد هم در خود مسجد داخل مسجد نبود، بیرون او دستگیر شد و را آورده کن. صد فیصد ما فکر میکنیم که اینا از به حساب درس هم خود مصرف کرده بودن، ولی هدف از همین انفجاری بود. یک تاقی از خود مسجد این به کلی تخریب شده بود و داخل مسجد بسیار خاک و همین سنگه ها و کلخ ها افتیده بود که حتی کتاب های قرآن شریف که همونجا خیلی گذاشته بود اونا هم خیلی به هم خورده بود و به هر طرف تیت و پاشان شده بود.
تا به حال کسی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. باید گفت که اولین باری است که در یک مسجد در شهر فرا حمله انتحاری صورت می گیرد.
احمد شاه فطرت از فرا گزارش می داد. سفیر جهانی آمریکا در امور زنان که اخیراً وارد کابل شده است میگوید با آنکه زنان طی سالهای اخیر در افغانستان پیشرفت‌های داشته اند، اما مشکلات و خشونت‌های هنوز هم در برابر زنان در این کشور موجود است. وی که در یک نشست خبری در مقر سفارت آمریکا در کابل صحبت میکرد گفت در جریان سفرش به این کشور در دیدار با رئیس جمهور کرزی و سایر مقام‌های افغان در خصوص وضعیت زنان و نگرانی‌هایی که در زمینه وجود دارد بحث کرده است. شرح بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
یک مقام بلندپایه ایالات متحده در امور زنان میگوید در حالی که در گذشته کارهای برای برطرف ساختن مشکلات زنان در افغانستان انجام یافته، اما هنوز هم به تلاش‌های بیشتری به هدف از میان برداشتن چالش‌ها و خشونت‌های موجود در برابر زنان افغان نیاز است. ملانی ورور سفیر جهانی آمریکا در امور زنان که با تازگی به منظور بررسی وضعیت زنان افغان به کابل آمده است میگوید با برخی مقام‌های افغان به شمول رئیس جمهور کرزی دیدار کرده و روی مسائل وابسته به زنان و نقش آنان در پروسه صلح در این کشور بحث نموده است.
ما در مورد اهمیت روند مصالحه با مخالفین دولت افغانستان صحبت کردیم. احساس کردم که رئیس جمهور کرزی به این مسئله توجهش را مبذول داشت. من و به خصوص زنان در افغانستان امیدواریم که این یک پروسه شفاف باشد که در آن حضور زنان مد نظر گرفته شود و زنان سهم گسترده‌ای داشته باشند و نتیجه آن تلف حقوق کسی نباشد.
وی علاوه کرد که در دیدار با رئیس جمهور کرزی در خصوص امنیت کاندیدان و رای دهندگان زن در انتخابات ولس جرگه افغانستان نیز صحبت کرده است. سفیر جهانی ایالات متحده آمریکا در امور زنان به روز سه‌شنبه قبل از ملاقات با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با شماری از زنان افغان نیز در مقر سفارت آمریکا در کابل دیدار کرد و به مشکلات و نگرانی‌های این زنان گوش داد. وی میگوید امنیت و خشونت در برابر زنان از مشکلات جدی فراراه زنان افغان به حساب می آید. در همین حال در اعلامیه‌ای که از سوی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که رئیس جمهور کرزی در این ملاقات اظهار داشته که زنان در این کشور در تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حضور فعال دارند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم از کابل شنیدید که سفیر جهانی آمریکا در امور زنان که اخیراً وارد کابل شده درباره وضعیت زنان افغانستان ابراز نگرانی کرده است. از سوی دیگر یک مؤسسه آمریکایی در نظر دارد برنامه‌های تازه‌ای را به هدف پیشرفت صنایع دستی زنان در افغانستان راه اندازی کند. مؤسسه کت سپید در نظر دارد تا زمینه بازاریابی به تولیدات صنایع دستی زنان و زمینه کاریابی را به صدها تن از زنان افغانستان فراهم کند. وزارت تجارت و صنایع افغانستان نیز از این اقدام استقبال کرده میگوید که در زمینه عملی شدن این برنامه همکاری خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
در ادامه تلاش‌ها به هدف تقویت بنیه اقتصادی زنان در افغانستان، یک مؤسسه آمریکایی برنامه‌های تازه‌ای را به هدف بهبود زندگی اقتصادی زنان این کشور روی دست گرفته است. مؤسسه گیتسپید که از سال گذشته فعالیت‌های خود را در افغانستان آغاز کرده است، می‌گوید که تمرکز اساسی آنان روی رونق صنایع دستی زنان در این کشور خواهد بود. کریک ریول، یک مسئول مؤسسه گیتسپید که برای دیدار با زنان افغان و کابل آمده است، گفت که آنان برای بازاریابی محصولات صنایع دستی زنان و همچنان فراهم آوری زمینه‌های کار به زنان تلاش می‌کنند.
یگانه هدف این برنامه که از طریق مؤسسه کت سپید نیویورک به پیش برده می شود تقویت صنایع دستی زنان است. در عین حال به کیفیت و دیزاین محصولات صنایع دستی نیست توجه صورت می گیرد تا توانایی فروش در مارکت های مؤسسه کت سپید را در سراسر جهان داشته باشد. این آغاز همکاری های ماست و امیدواریم که موفقیت در پی داشته باشد و در نظر است تا سال 2013 میلادی برای 1500 تن از زنان افغان زمینه های کاریابی نیز مساعد گردد.
مؤسسه گیتسپید از سال 2007 میلادی کار برای کشورهای فقیر جهان را آغاز کرده و از سال گذشته به این طرف برنامه های را در افغانستان را اندازی کرده است. مسئولین این مؤسسه می گویند که تلاش می کنند تا ظرفیت های کاری زنان را افزایش داده و میزان تولیدات صنایع نیز همزمان افزایش یابد. از سوی دیگر مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گویند که آنها از هر اقدامی که بتواند در بهبود وضعیت زندگی زنان صنعت پیشه صورت گیرد استقبال می کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 6:54 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه تحولات و رویدادهای منطقه را دنبال میکنیم. سازمان ملل متحد صدها میلیون دلار کمک های بشری برای سیلاب زدگان پاکستان تقاضا نموده است. بر اساس راپور سازمان ملل متحد، در نتیجه سیلابی که در تاریخ پاکستان بی سابقه می باشد، 1600 نفر کشته شده و 14 میلیون انسان دیگر متاثر شده اند. ایالات متحده آمریکا به سیلاب زدگان 55 میلیون دلار کمک‌های بشری نموده است. شرح بیشتر در گزارش از غفور متین که به استناد راپور مرکز خبری رادیو آزادی تهیه نموده است.
ملل متحد تقاضای صدها میلیون دلار کمک‌های بین‌المللی را برای سیلاب زدگان پاکستان نموده است. تا حال 1600 نفر در نتیجه سیلاب در پاکستان کشته شده و به اساس تخمین ملل متحد حدود 14 میلیون که 6 میلیون آن را اطفال تشکیل می دهند در اثر سیلاب ها که در تاریخ پاکستان بی سابقه می باشد متاثر شدند. ملل متحد تخمین نموده که 290 هزار خانه در اثر سیلاب ها در پاکستان از بین رفته و به این ترتیب 2 میلیون انسان بی خانه شدند. موریس ریپرت، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای کمک به پاکستان، میگوید در حالی که تلاش ها برای کمک های بشری ادامه دارد، اما به کمک های بیشتر ضرورت است. موریس ریپرت افزود:
We know that the area affected and the scale of the disaster are such.
ما می دانیم که منطقه کاملا متاثر شده و اندازه مصیبت و آسیب به حد زیاد است که میلیون ها دلار برای کمک های بشری و میلیاردها دلار برای امور بازسازی و نوسازی زیربناها ضرورت است. به اساس ارقام مقامات پاکستانی، تعداد جمعیت متاثر شده از سیلاب ها بیش از تعداد جمعیت طوفان سونامی بحر هند در سال 2004 میلادی، زلزله سال 2005 پاکستان و زلزله ماه جنوری سال جاری در کشور حیاتی می باشد. هرچند که تعداد تلفات هر یک این حوادث از سیلاب پاکستان بلندتر بوده است. بروز سه شنبه ایالات متحده امریکا اعلان کرد 20 میلیون دلار کمک اضافی به پاکستان می‌دهد که به این ترتیب مجموع کمک‌های بشری امریکا به آسیب رسیدگان سیلاب به 55 میلیون دلار می‌رسد. مارک وارد، آمر اداره انکشاف بین‌المللی امریکا برای کمک‌های بشری، گفت ما با مؤسسات و سازمان‌های محلی کار می‌نماییم. وارد افزود:
What we're going to be doing with this additional money is just as the flood is moving south, we
ما با این پول اضافی به سمت جنوب می رویم، زیرا سیلاب به سمت جنوب در حرکت است. ما فعالیت ها را با مؤسسات جدید و مؤسسات موجود که از آنها حمایت می نماییم توصیه می دهیم تا آنها فعالیت هایشان را به جنوب، جایی که سیلاب حرکت دارد، تعقیب کنند. هرچند بسیاری کشورها کمک هایشان را تعهد کردند، با آن هم کمک ها بسیار بدی بوده است. علاوه‌تن بنابر بارش باران و طوفان باد، هلیکوپترها برای رسانیدن کمک ها به ساعات آسیب زده دچار مشکلات شدند. اسلام آباد اعتراف کرده که به تنهایی نمی تواند به ساعات آسیب زده برسند، بناهن ترس از این وجود دارد که سازمان های کمکی اسلامی که با طالبان و سایر گروپ های افراطی شورشی ارتباط دارند داخل فعالیت شوند. چنانچه بروز سه شنبه یک سخنگوی طالبان پاکستانی از حکومت پاکستان خواست تا کمک‌های غرب را قبول نکند و علاوه نموده که طالبان خود می توانند این کمک‌ها را تهیه بدارند. این سخنگوی طالبان پاکستانی و سازمان‌های خبری گفته پول‌ها توسط مامورین فاسد محلی دزدیده و به غارت برده می شود. دان فیلدمن، معاون ریچارد هولبروک، نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان، بروز سه شنبه گفت واشنگتن جدن متوجه است که این پولها را به چه کسی بدهد و کدام سازمانهای محلی را برای توزیع کمک ها شریک بسازد.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش انکشافات بحران سیلاب اخیر پاکستان، به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی میرسیم، اما ساعت 7 فردا باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. تا فردا که من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی باز به خدمت حاضر خواهیم شد، شما را به خداوند کریم می سپاریم. شاد و کامگار باشید.